بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مطلبی رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه درباره غیبت بازگو کردن که غیبت سابقه حقوقی دارد، از برخی از جهات مورد نقد مرحوم آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه قرار گرفت. فرمایششون این است که اون چه از نصوص استفاده می شود این است غیبت ذاتاً محرم است. یکی از عناوین حرمت تعبدی غیبت است، خواه عنوان حد که حرمت مؤمن، انتقاص مؤمن، مذمت مؤمن بر او منطبق بشود یا نشود. بنابراین ما این ادله حرمت غیبت در جواز و من در سعه و زیغ باید به این ادله مراجعه کنیم، چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که غیبت از اون جهت که سابقه حقوقی دارد می شود بر در مدار تزاحم اهم و مهم موارد جواز غیبت را ارزیابی کرد. فرمایش مرحوم خور رضوان الله علیه تام است، البته غیبت ذاتاً محرم است، ولی در موارد تزاحم ما برای اینکه ثابت بکنیم به اینکه این بر اساس مصلحت‌های عقلی و عرفی است یا نه، باید در تحلیل معنای غیبت بیشتر جستجو کنیم. اون چه از تحلیل معنای غیبت دست می آید این است که سابقه حقوقی او محفوظ است، به دلیل اینکه روایاتی که در باره غیبت وارد شده است در بخش حقوق الناس ذکر کرده است، از یک سو راه نجات از غیبت و بخشودن گناه غیبت را استحلال و طلب حلیت از مغتاب ذکر کرده است، از سوی دیگر اگرچه اون چه غیبت یه زن به مطالبی بین عبد و مولا باشد، راه بخشاشش توبه است، ولی روایاتی که معلل می کند این که غیبت اشد از زناست برای اینکه زنا با توبه حل می شود و غیبت با توبه حل نمی شود مگر اینکه مغتاب بگذرد، معلوم شود حق الناس است. نظیر گرفتن مال مردم، ریختن آب روی مردم مثل اتلاف مال مردم است. اگر اتلاف مال مردم بر اساس من اسرف مال الغیر فهو زامن، تا اینکه این مال را به صاحب مال برگرداند مثلا او قیمتا، در جریان حد که حرمت هم همین طور است، باید این آبرو را برگرداند. از این که بخشودن گناه غیبت به حلیت و رضای مغتاب وابسته است، منوش امر حق نیست. اونگاه معلوم شد که غیبت نظیر رمی جمرو همسال زالک جز تعبدیات محض نیست. این امر اول. مطلب دوم است که گرچه اهم و مهم به تزاحم در احکام خدا راه دارد، اما در تعبدیات همه مدارش را خود نص باید بازگو کند، یعنی بگه چی واجب است چی واجب نیست، در مدار تزاحم چی مزاحم واجب است چی هم مزاحم واجب نیست، و در محور تزاحم کدوم مقدم است کدوم مؤخر، و معنای تقدیم هم عبارت از ترک لا اله بدل هست یا ترک اله بدل هست. یه وقتی میگوین به این که فعلا نماز از شما فوت شده است عیب ندارد، غذا به جا بیار. گاهی میگوین این دوتا واجب که یکی مزاحم دیگری است، اهم را بگیر و مهم را رأساً ترک کن. ترک مهم اله بدلن کما فی موردن، و ترک مهم لا اله بدلن کما فی مورد آخر، همه اینها باید برابر نص باشه. اینجاست که ان دین الله لا یساوی بالعقول، اینجاست که عقل راه ندارد و مانند تو در تعبدیات صرفه. اما در تزاحم حقوقی که جنبه تأسیسی ندارد، جنبه ابزایی دارد، غرایز و اغلا را تأیید میکند، اون غرایز را احیا میکند، شکوفا میکند، راه اندازی میکند، تأیید میکند. در چه مواردی اگه انسان به غریزه و فطرت خود مراجعه کند میفهمد چی اهم است چی مهم. اینجاست که میگوین اگر ما خواستیم برابر با مصلحت غیبت کسی را بکنیم، باید ببینیم به این که سلب حیثیت این شخص مهم، خطرش بیشتر است، یا نگفتن و این که مردم مثلا چون با آدم مشورت کردن که مثلا ما کار را به دست کی بسپاریم، اون خطرش مهم است و مواردش دیگه منحصر نیست. اینجاست که فرمایش شیخ متوجه اونجا شده است. بنابراین نقد مرحوم آقای رضوان الله تعالی علیه وارد نخواهد بود. گرچه تعبد است، اما تعبدی است که بر اساس امضای غریزه و غلاس، فطرت و غلاس، حقوق و غلاس به مانند و می شود. ولی در جریان تزاحم اهم و مهم در اینکه آیا ازاله نجاست از مسجد مهمتر است یا تأخیر صلات یا مثلا ترک صلات الی بدن، اینها رو باید نسب بگرد. در جریان حج آیا این حکمی که ترتیب هست بین وقوفین و طواف، اگر چونچه زن به عادت به مبتلا می شود، آیا این ترتیب به هم بخورد اولاست یا نه تأخیر بیندازن تا زمان دیگر؟ اینا رو شارع باید بگوید. بنابراین گرچه تزاحم در مسائل تعبدیات راه دارد، لکن محور اون تزاحم را و راه حل تزاحم را هم را نوید نصب بگوید. در مسائل تزاحم حقوقی عقل در اونجا نقش مهمی دارد، عرف در اونجا سهم مؤثری دارد و ماند. و اگر احیانا از باب تزاحم انقاض غریق با صلات به مانند اون مثال میزند، این مثال هم تام نیست، برای که انقاض غریق یه امر حقوقی است، به حق الناس برمیگردد. ما باید در مورد نقض فقط تعبدیات را با هم بسنجیم. تعبدیات با هم تزاحم دارند، منتها راه حلش تعبد خاص است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که قبلا در اثنا بحث گذشت که برخی خواستن بگوین ما نمی توانیم متجاهر به فسق را محذور الحیثیه بدانیم و غیبت بکنیم. چرا؟ برای این که بین روایات حرمت غیبت و روایات جواز غیبت متجاهر تعارض آمن من وجه است. روایات حرمت غیبت میگوید غیبت مسلمان حرام است، چه متجاهر به فسق باشد چه نباشد. روایات داله بر جواز غیبت متجاهر میگوید غیبت متجاهر جایز است، چه مسلمان باشد چه نباشد. اونگاه مورد اجتماع یعنی مسلمان متجاهر به فسق مورد تعارض دو دلیل نفی و اثبات است. اگر با در اصول پذیرفتیم که نصوص علاجیه همون طوری که دو تا متعارض متباین را شامل می شود که احدهما یأمر و الآخر ینها، آمین من وجه را هم شامل می شود کما هو الحق، و نگفتیم نصوص علاجی مخصوص به متباینات است، آمین من وجه را هم شامل می شود، اونگاه در مورد اجتماع احدهما یأمر و الآخر ینها، احدهما یجوز و الآخر یمنع، در مورد اجتماع ما چه بکنیم؟ اونگاه خواستن بگوین به این که در مورد اجتماع ما عرض بر کتاب الله میکنیم و کتاب الله دلالت دارد بر حرمت غیبت بالقول المطلق، پس نمیشود متجاهر به فسق را مغتاب دانست، غیبت متجاهر به فسق هم مانند غیبت غیر متجاهر حرام است. این خلاصه اشکال. پاسخی که داده شده بود این بود که آیه‌ای که در سوره مبارکه حجرات است این ناظر به مخاطبین است. مخاطبین در صدر اسلام در بینشون متجاهر به فسق نبود، تا ما بگوییم این آیه مطلق است یا عام است، هم متجاهرشان میشود هم غیر متجاهر را. اینا ظاهرا افرادی بودن که محفوظ الحیثیه بودن، رعایت میکردن آداب شرعی را، و اگر هم بینشون رخ بین خونده‌هاشون زن بی متعالی بود مستورن بودن نه مجبورن. پس آیه سوره مبارکه حجرات عام نیست، مطلق نیست که همرشان بشود. این خلاصی حرف بوتی گذشت. رو این حرف نقد شده به این که احکام الهی بر محور قضایای حقیقیه، نه قضایای شخصیه یا قضایای خارجیه یا قضایای محمله. چون احکام بر مدار قضایای حقیقیه یک و قضایای حقیقی محقق الوجود و مقدر الوجود شامل می شود دو، پس آیه سوره مبارکه حجرات هر که مسلمانی را که گناه کرده شامل می شود، خواه متجاهر به فیض خواه متستر به فیض. پس آیه عام است. این سخن ناصواب است، برای اینکه گرچه قضایای حقیقی دینی قضایای حقیقی است فی الجمله، اما این چیزی نیست که جمیع قضایا به این صورت باشد اولا و بلاواسطه. برخی از قضایا اولا و بلاواسطه در سبک قضایای حقیقی ترسیم می شود، نظیر انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان. این قضیه حقیقی است. یه وقت است که از سنخ خطابات شفهی است، بعد از راه قیام ضرورت یا اجماع بر اشتراک غیر مخاطب با مخاطب به صورت قضیه حقیقی نتیجه میدهد. این نزاع معروف در اصول که آیا خطابات شفهی شامل غیر مشافهین هم میشود یا نه، بر همین جهت است. اگر چونچه این خطابات شفهی به صورت قضیه حقیقی بود، این نزاع اصولی این لغو بود. قضیه حقیقیه که مخاطب نداره. پس یه وقت است که حکم از سنخ انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام است، این اصلا در قالب قضیه حقیقی ریخته شده. یه وقت است که نه، مخاطب دارد، مشافه دارد. میفرماد به این که لا یقتب بعضکم بعضا ایحب و احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتم. خب از صدر و ساقه این حکم به صورت خطابات شفهی است، خطاباتی که شفاهن، نه خطابات شفاهی. این کلمه غلط است، شفاهی غلط است، شفاهن یا شفهی. اگر چنونچه خطابی قضیه شفاهن ابلاغ شد و شفهی بود، اونگاه اون نزاع معروف اصول است که خطابات شفهی شامل غیر می شود یا نه. اگر دلیل بر اختصاص نبود، حق آن است که شامل می شود. از اون به بعد ما این را در حکم قضیه حقیقی تلقی می کنیم. بنابراین اون چیزی را که خود آیه بازگو می کند خطاب شفهی است، و در خطاب شفهی بعید است، معلوم نیست که ما یک انسان‌های متجاهر فسقی داشته بودیم در صدر اسلام که قرآن بفرماید این متجاهر به فسق هم غیبتشون حرام است. خب مطلب دیگران است که در جریان این روایت نبوی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من القا جلباب الحیا فلا حرمت له یا فلا غیبت له، این نه معناش این است که ای کسی بین خود و بین خدای خود پرده را درید. به ما گفتن به این که اگر هم خدای ناکرده دستتون به گناه دراز شد، بالاخره یه پرده رقیق بین خود و بین خدا خود بگذارید، همه پرده ها را پاره نکنید. خب منظور این نیست که اگر کسی بین خود و بین خدای خود بی حیا بود غیبت او جایز است. من القا جلباب الحیا نه یعنی بینه و بین ربه، بلکه من القا جلباب الحیا بینه و بین الناس فلا حرمت له. این بینه و بین الناس از باب و حسب ما یعلم منه جائز محذوف است، از روایت همین استفاده می شود، برای اینکه اگر منظور اون باشد من القا جلباب الحیا بینه و بین ربه، یا منظور اهم از دو قسم باشد من القا جلباب الحیا بینه و بین ربه و یا بینه و بین الناس، غیبت او جایز است، بعد لازمش این است که حرمت غیبت مشروط به عدالت مغتاب باشد. اگر مغتاب عادل بود که غیبت او جایز نیست، و اگر چون چه مغتاب عادل نبود غیبت او جایز است. و اصولا اگر معنای غیبت این است که گناه کرده را ما بازگو کنیم، دیگه عادل نخواهد بود، دیگر نمی شود گفت غیبت مغتاب عادل جایز است، غیبت غیر عادل جایز نیست. اگر کسی هر جا غیبت هست اون شخص مغتاب عادل نیست، برای اینکه ما میخوام معصیت کرده او را ذکر کنیم، معصیت نکرده که میشه بهتان، معصیت کرده که نمیگذارد او عادل بماند که. بنابراین این که گفته شد من القا جلباب من القا جلباب را فلا حرمت له، یعنی من القا جلباب بینه و بین الناس، نه بینه و بین ربه. در بعضی از موارد این القاء جلباب بین نفس و بین رب مطرح است، مثل این که در امام جماعت شرط است، یعنی اون شرط کمال است البته، که اگر کسی بین خود و بین خدای خود یه زن و مطالبی دارد جلو نیستد که مردم بو اقتدا بکنن. خب اون القای جلباب را هم ما باید توسعه بدیم یا تزریق کنیم. همون کسی که مبتلا به صغیره است به همون اندازه پرده را کنار زده است. غرض آن است که اون القاء جلباب را، اون معصیت را به همون اندازه القاء جلباب کرده است. اگر کسی مبتلا به صغیره شد به همون اندازه پرده را، یک گوشه این پرده را پاره کرده است. قرض آن است که به همون اندازه این شخص از عدالت هم افتاد، عدالت کامله رو از دست نداده است، اما اون عدالت رقیق را از دست داده است. خب چرا دیگر وقتی که انسان بخواهد حکم را دار مدار موضوع بکند صحتن فسیقن همین در میاد. چه عدالت من این عدالت هم مراتبی دارد، فسق هم درکاتی دارد، اون هم درجاتی دارد، این هم درکاتی دارد. به هر تقدیر در امام جماعت گفتن اگه کسی بین خود و بین خدای خود زن و مطالبی دارد جلو نیستد، خب استغفار کند، توبه کند، اون زن و مطالب را از ذات اقدس الا استحلال کند، بعد نمازش رو کند. اونجا القاء جلباب است بینه و بین ربه. اما در جریان غیبت که میگوین من القا جلباب فلا غیبت له، یعنی جلباب حیا را بینه و بین الناس القا کند، و ما موظفیم یه رابطه حیایی بین خود و به جامعه برقرار کنیم. از ائمه علیه السلام مخصوصا از وجود مبارک امام مشتاق سلام الله علیه رسیده است که من اختلاف للمساجد اهدا احدى السمان، اختلاف یعنی رفت آمد. یک بار که رفت، دوم بار دوم چون خلیفه بار اول است میگن اختلاف، اختلافه مختلف الملائکه، هم همین است دیگه. ما به انها عرض بکنم شما مختلف ملائکه هستید، یعنی یه دفعه فرشتگان میرن، یه دفعه فرشتگان خلف و خلف اونها دوباره میان، اینا میرن گروه سوم جانشین اونها میان، به اینا میشن مختلف ملائکه. حضرت فرمود اگه کسی اختلاف مساجد داشته باشد، رفت آمد داشته باشد، یکی از هشت خصلت نصیبش میشود، اصحاب احد الزمان اخن مستفادن او کلمت حکمت حتمتن او خودن و فلان فلان، او ترک و زنا زنا ترک ال زن اسیانن حیاءن و خشیتن. این شخص معصیت را ترک میکند یا ترسی از خدا یا حیای از مردم. این بسیار از امور ترکشون توسلی است، عبودی که نیست، که ریا محرم است، نه قصد قربت شرط باشد. اینجاست که توسلی معنا دارد. حالا یک کسی گناهی را ترک کرده است ریاءن، اون گناه را نکرده است ولی ریا کرده است بالاخره، لکن یه وقت از گناه را ترک می کند حیاءن، که یک فضیلت نفسانی است، قصد غربت ندارد، ثواب نمی برد، اما یه فضیلت نفسانی است. نه، همون حیاء من الناس است. این حیاء حیاء مردم است، بلکه وقتی که احتیام تو کن اگر مسجد نره خونه هم بره حیاء من الله است. این که در جامعه ظهور پیدا میکنه، در صفحه جماعت وامیسته، در مجامع مذهبی شرکت میکنه، این حیاء مردمی میاره. وگرنه اون حیاء الهی که تو خونه هم هست، تو نماز شب هم هست، اگه کسی نماز میخونه خب حیای از خدا برکتش میشه، خشیت از الهی هم نصیبش میشه. اما وقتی که مسجدی شد، این حیای مردمی پیدا میکنه. ببینم یه برکتی است. بسیاری از معاصی ترکشون توسلی است. اگر بخواد ثواب ببرد، البته قصد قربت میخواد، ولی از عواقب وخیم این گناه بخواهد برهد، این قصد قربت لازم نیست. همین که گناه را ترک کرده است، به یک فیض خاصی میرسد. خب پس اون که گفته شد من القا جلباب الحیا، یعنی بینه و بین الناس. مطلب دیگر این که بیان خوبی داشت مرحوم شیخ رضوان الله، چون اصل حرمت مؤمن است، آدم آبرو مؤمن رو حفظ بکند. غیبت که واجب که نیست که، حالا ولو غیبت متجاهر به فسق، غیبت که واجب که نیست، مستحب هم که نیست. حالا اون که گفته شد الوقیعت من العباده، که مرحوم شهید در لوم نقل کرده است، اون در جایی است که احقاق حق یا ابطال باطل مبتنی بر او باشد. مقاله باطلی کسی نوشته، انسان چاره ندارد مگر اینکه این مقاله را ابطال کند، ولو این ترکش این ابطال به گوینده هم می‌خورد، ولی سعی برای این است که از صدر و ساقه این حرف بیرون نرود، کار با گوینده نداشته باشد. حالا اگر ترکش این نقد به خود گوینده سرایت کرد، اون دیگه هیچ چاره نیست، عیبی ندارد، برای اینکه مقاله است باطل و شما میخواد رد کنی، بالاخره پرش برو میگیرد. ولی اینجاست که الوقیعت بین العباده و ماننده آن. وگرنه اصل ذکر نقص مردم و عیب مردم نه واجب است نه مستحب. اینقدر حرفای واجب و مستحب تو عالم است که نسبت به این نمیرسد. خب این که گفته شد متجاهر به فسق غیبت او جایز است، بعد مرحوم شیخ فرمودند که تناسب حکم موضوع مانندون ایجاب میکند، که فیما تجاهر به، بعدم بیه نصابی ارائه کردن، سقف مشخص کردن، که اگر کسی سرقت مسلحانه دارد، می شود اون سرقت مخفیانه را هم بازگو کرد، و اگر کسی راه زن است، می شود اون سرقت های سری و کوچک را هم بازگو کرد، سقفش مشخص است. در اونجا این اصل مطرح است، و نه بالاتر از او و نه غیر از همتای او. اگر گناه هم عرض دارد یا سقفش بالاتر است نمیتوان گفت، ولی گناه مادون را میتوان گفت. سرش آن است که تجاهر به فسق نظیر ارتداد نیست. در ارتداد انسان معاذ الله اگر یک حکم ضروری از ضروریات اسلام را منکر بشود، محدور الدم خواهد بود. اما در مسئله عصیان اینطور نیست که اگر معصیت کبیره از معاصی اسلامی را جهرن مرتکب شد محدور الحیثیه باشد. چه حیثیتی، او حالا دیگه سلب شد. اگر یک گناهی را جهرن انجام داد، این چی نیست که دیگه محدور الحیثیه و مسلوب الحیثیه باشد بالقول المطلق، کل ارتداد. در ارتداد اگر یک حکم قطعی اسلام را عالمن آمدن منکر شد، این محدور الدم است بالقول المطلق. منتها ارتداد نظیر قصاص نیست، ارتداد حد است، باید در محکمه ثابت بشود، اولا پیش قاضی عادل فقیه جامع و شرائط یا منصوب از فقیه منصوب از طرف فقیه جامع و شرائط با اون شرایط خاصه ثابت بشود، با رعایت حدود تدره و بشبهات ثابت بشود که این شخص بعد از اینکه در محکمه شرع پیش قاضی شرعی ثابت شده است، شارع اون قاضی شرعی بگوید حکم تو به انک محدور الدم، حکم تو به انک ذا، این حکم رو انشاء بکند. بعد از اینکه این حکم به نصاب رسید، اونگاه این آقا میشه محدور الدم، وگرنه صرف ارتداد که محدور الدم نمی کنه آدم ها، که حالا بر هر کسی مرتد شد نمی شود او رو کش، که این باید ارتدادش در این جد حدود است، حدود جد غیر از قصاص است. تازه در قصاص اونهایی که فتوای فحل دارن مثل امام رضوان الله علیه، برای اینکه هر جمرج نشه، می فهمد در قصاص هم در زمان حکومت اسلامی بالاخره باید محکمه رأی بده، با اینکه قصاص حق مسلم ولی دم است، برای اینکه هرج و مرج نشه. این از همون اون وقت، نه بعد از انقلاب، از همون قبل از انقلاب فتواشون تو تحریر این بود. اصلا یه وقت است که آدم روحش روح حکومتی است، فتواش هم فتوای حکومتی است، این چنین استنباط میکند. فهمت بالاخره یک نظامی هست، یه حسابی هست، یه کتابی هست. ولی دم شرعاً حق دارد قاتل پدر خود را قصاص کند، این قصاص است، حدود که نیست. این که در کتاب‌های فقهی کتاب قصاص را از کتاب حدود جدا می‌کند، مردشون کاملاً جدا، سرش اینه که اگر کسی عالماً آمدن یک مظلوم را کشت، همکنون محدور الدم است. من قتل مظلوم، من فقط جعلنا لولیه سلطانا، همکنون اولیای دم سلطه دارن بر ریختن خون قاتل. این نظیر حدود نیست که باید به محکمه بیاید و پیش حاکم شرع ثابت بشود و حاکم شرع حکم انشاء بکند، بعد از انشاء او بشه محدور الدم. خب در چنین فضایی هم باز امام رضوان الله علیه فرمود به اینکه اولا یا احبت این است که به محکمه مراجعه بکند، وگرنه اولیای دم تعذیر میشن، بلکه هرج و مرج خواهد شد. اون هم بعد در جایی که مرتد فطری باشد محدور الدم است بالحد لا بالقصاص، ولی در جایی که کسی ببیند بیگانه متجاوزه با همسرش شد، اونجا می تواند ولی در محکم با ثابت بکند، اگه نتوانه ثابت بکند خودش اعدام میشه. اونجا در قصاص محدور دم است، در جریان مشاهده هم مثل قصاص است، اونجاها با نص خاص خارج شد. و اگه در جریان کسی که مشاهده کرده است زوجه او آلوده می شود، کسی به خانه او آمده با زوجه او آلودگی انجام، این حق دارد او را از پادر بیاورد، ولی اگر در محکمه نتوانست ثابت بکند خودش اعدام می شود. نه در جریان محدور الدم، در جریان حدود آن است که تا حاکم نگوید حکم تو به انه قضا، این دمش محفوظ است، محقون است نه محدور. ولی در جریان قصاص این همکنون محدور الدم است، اون کسی که متجاوزه به ناموس است همکنون محدور الدم است، نیاز به محکمه ندارد، منتها محکمه برای اثبات است. ولی در جریان ارتداد برای اصل ثبوت نیاز به قضا و داوری حاکم دارد، تا حاکم حکم نکند در مقام ثبوت این شخص محدور الدم نیست. بله. خب سراسر فقه موارد استثنایی داره که با نص خاص ممکنه حل بشه، ولی معیار اینه، ضابطه اینه. قصاص این است که اگر کسی قاتل بود به صرف قتل عمدی، نه شبه عمد و خطا، به صرف قتل عمدی محدور الدم می شود. این ثبوتن. اثباتش البته نیاز محکمه دارد. و اگر کسی قاتل پدرش رو از پاد در آورد، بین خود و بین خدای خود زن به مطالبه ندارد، و اگر اولیای اون قاتل شکایت کردن باید اثبات بکند. و همچنین اگر کسی دید بیگانه به خانه او آمده متجاوزن دارد با همسر او تباهی انجام میدهد، او هم این شخص، اون شخص مزاحم مهاجم محدور الدم است، و این صاحب خانه یعنی شوهر میتواند دور از حسابی ندارد. و اگر اولیای اون مقتول شکایتی کردن، این در محکمه باید پاسخ بده. اینا مال فرق بین ثبوت اثبات. لکن در جریان ارتداد و امثال ارتداد، یک مرتد ثبوتن محدور الدم نیست تا محکمه حکم بکند. دو اون دو طرف است. اگه مرتد شد معاذ الله، ضروری از ضروریات اسلام را منکر شد. اگر خود شخص حاکم شرع باشد یه حساب دیگری دارد، یه فقیه جامع و شرعی نباشد دیگری مکلف نیست. مسئله سب النبی صلی الله علیه و سلم، سب ائمه علیهم السلام، اینا در حکم همون مسئله قصاصن، اینا باب خاص خودشون دارن. اما ارتداد و امثال ارتداد که تو باب حدود ذکر میشوند، ثبوتن تا محکمه در محکمه ثابت نشود و حاکم شرع حکم تو نگوید، این شخص محدور الدم نیست. بله حدش این چنین است. اون مسئله مهاجم را هم تو حدود ذکر میکنن، اما مرزا را مشخص کردن. اینا میگن حدش به دست خود انسان است. بعض یا حدش به دست محکمه است، بعض یا حدش به دست انسان است. قصاص نیست، اما یه حدی است که اجرای حدش به دست خود مستمع است. سب النبی این طور است و مانند آن. غرض آن است که اگر یک کسی متجاهر فیس بود، صرف تجاهر به فیس او را محدور الحیثیه نمی کند، بلکه باید در همون محدوده تجاهر به فس او را محدور الحیثیه تلقی کرد و آبرو او را در بخشای دیگر حفظ کرد. مرحومای خوی رضوان الله با دیگران تفاوت موضوعی دارن، نه حکمی. میفهمن همه فرمایشاتی که مرحوم شیخ اینا فرمودن مورد قبول ماست، منتها ما بر اساس این که غیبت معنیش این بود که انسان عیبه مستور کسی را ذکر بکند که اون شخص از مشهور شدن عیبش تهاجی داشته باشد. یا آدم متجاهر به فسق فاقد هر دو عنصر محوری است، زیرا نه عیبش مستور است و نه آشکار شد، نه او از آشکار شدن عیبش تهاشی دارد. اگر در حقیقت غیبت این چنین گفتیم که ذکر عیب یا سو، فعل بد، کار بد، عقیده بد که مستور است و اون مغتاب هم از مشهور شدنش رنج میبرد، اگر معنای غیبت این است کما هو المختار، یه انسان متجاهر به فسق فاقد هر دو عنصر محوری است، زیرا نقصش مشهور است نه مستور اولا، و او هم از آشکار شدن چنین نقصی تهاشی ندارد ثانیا. بنابراین ما اگر عیبش و نقصش و سیئاتش ذکر بکنیم، تخصصا خارج است نه تخصیصا. قهرن ادله ای که روایاتی که تجویز کرده غیبت متجاهر فسرا مؤید این خواهد بود. ایشون در فتوا موافق با مرحوم شیخ بسیار بزرگانن، منتها از این جهت با مرحوم شیخ و همسال ایشون هم نظر نیستن که اونا تخصیص میدونن ایشون تخصص، لیکن هم قبل از ایشون هم بعد از ایشون کم نبودن فقهایی که میگفتن اینا این استثناء از سلخ استثناء منقطع است و تخصصا خارج است. الحمدلله رب العالمین.